آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
بررسی راه‌های تقویت همکاری‌های لهستان و تاجیکستان. صادرات 1,215,000,000 دلار محصولات از تاجیکستان طی 6 ماه این سال. برگزاری مراسم آغاز مسابقات تنیس جام ریاست جمهوری تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشیدیانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. تقویت راه‌های همکاری دو جانبه میان تاجیکستان و لهستان بررسی شد. مظفر حسین‌زاده، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، با رادیسلاو گروک، سفیر لهستان در تاجیکستان، در خصوص همکاری های دو جانبه و مشارکت در سازمان های بین المللی و منطقه‌ای گفتگو کردند. رابطه های تاجیکستان و لهستان به طور دیپلماتیک از 11 فوریه سال 1992 برقرار شده است. مدیر آژانس خدمات دولتی تاجیکستان میگوید در 101 واحد اداری شهری و روستایی هیچ زنی در منصب های مدیریتی به کار گرفته نشده است. جمعه دولت گفت در این واحدهای اداری دولتی الزاماً بند دوی فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره به کارگیری زنان در مسئولیت‌های اجرایی رعایت نشده است و ادامه داد بر اساس آمار 2817 واحد اداری در 348 شهر و روستا وجود دارد که 2016 کارمند دولتی در آنها کار می‌کنند. و تأکید کرد از این تعداد 352 نفر معادل 17% زن هستند. مدیر آژانس خدمات دولتی تاجیکستان همچنین اظهار کرد اقدامات مشخصی در رابطه با مشارکت زنان در خدمات عمومی در حال اجرا است که باعث می شود که زنان بیشتری در خدمات عمومی و مدیریتی حضور داشته باشند. جمعه دولت افزود متاسفانه در برخی از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی شهرستان ها و بخش ها اقدامات مناسبی در خصوص مشارکت زنان و دختران در خدمات عمومی انجام نمی شود. تعداد کارمندان دولت در تاجیکستان 18576 نفر اعلان شده که از این تعداد 4438 نفر زنان هستند. نمایندگان مرکز حمل و نقل تازه تأسیس یکاترینبورگ روسیه به زودی به تاجیکستان سفر میکنند. شفکت بابازاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان گفت این مرکز حمل و نقل در آینده نزدیک در یکاترینبورگ ایجاد خواهد شد. رئیس آژانس صادرات تاجیکستان اظهار کرد آنها راه های همکاری مشترک و قیمت ها را در بازارهای تاجیکستان بررسی میکنند. من فکر میکنم که ما تفاهم خوبی با آنها پیدا میکنیم و در مورد مسائل مختلف گفتگو خواهیم کرد. این مقام تاجیک افزود آژانس هفت یادداشت تفاهم در نمایشگاه بین المللی یکاترینبورگ روسیه با متخصصان روسی امضا کرد. مدیر آژانس صادرات تاجیکستان افزود بر اساس تفاهمنامه یاد شده کارآفرینان تاجیک میوه و سبزیجات را به یکاترینبورگ صادر خواهند کرد. شفکت بابازاده ادامه داد پیاز، خشک میوه، سبزی، آلو، انگور، زردالو، کرم، بادام زمینی، تخم مرغ و لیمو از جمله محصولات صادراتی از تاجیکستان به این منطقه در روسیه است. نشانه های پیامدهای جنگ در اوکراین و بحران انرژی در اروپا در حال آشکار شدن است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از برلین.
که درجه حرارت گاهی به رکورد تاریخیش نزدیک می شود، صحبت از زمستان سخت پیش روست.
گازلیفرونگن از روسلند،
زمستان سختی که آلمانی ها احتمال می دهند به خاطر بسته شدن شیر گاز روی آنها از راه برسد. دولت کم کردن روشنایی مکانهای عمومی، بناهای تاریخی و ساختمانهای دولتی را در دستور کار قرار داده که به تدریج شبها به سمت تاریک شدن می رود.
برای اینکه بناها با کم شدن روشنایی مورد تعرض قرار نگیرند، تدابیر امنیتی را افزایش دادیم.
هشدارهای کمبود برق را عده‌ای با این نشست هم بی ارتباط نمی دانند. نشست خبری وزرای خارجه یونان و آلمان و قطعی برق. از سوی صداهای اعتراض به تدریج بلند می شود، مثل هو کردن معاون صدر اعظم آلمان در شهر بایرویت. شهروندان معتقدند ارسال تسلیحات به اوکراین باعث قطع گاز روسیه روی آنهاست. سیاست‌های تسلیحاتی آلمان که می گویند نتیجه اش روی زندگی مردم نمایان شده.
به نظرم باید این پول ها جور دیگه ای صرف بشه. با سلاح و جنگ افزار نمیشه صلح ایجاد کرد.
و در این بین ویدیویی تبلیغاتی از روسیه منتشر شده که به اروپایی ها به طعن میگوید زمستان در راه است، به روسیه بیایید. با گاز ارزان و اقتصادی که میتواند جلوی هزاران تحریم بایستد.
در کنار روایت رسانه های رسمی از جنگ، حالا اختلاف نظرها، پیامدها، نیش و کنایه ها و تبعات جنگ در میان کاربران فضای مجازی از هر دو سو در حال انتشار. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
کارشناس ارشد اکادمی امور دیپلماتیک روسیه ادعای طالبان درباره تاجیکستان را بی‌اساس دانست. یوگنی کارینوف با اشاره به سخنان ملا جان محمد حمزه، معاون فرمانده سپاه طالبان در ولایت تخار افغانستان، که مدعی است اگر تاجیکستان دست از مداخله در امور افغانستان بر ندارد و روسیه از دوشنبه حمایت نکند، برای اشغال این کشور یک هفته کافی است، واکنش نشان داد و تاکید کرد روسیه هیچگاه پایگاه نظامی 231 خود در تاجیکستان را خارج نخواهد کرد و در صورت هر نوع تهدید علیه تاجیکستان در کنار نیروهای مسلح این کشور خواهد ایستاد. در حالی که تاجیکستان خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت تمام گروه های سیاسی و قومی این کشور از جمله تاجیک ها است، اما طالبان این درخواست تاجیکستان و جامعه جهانی را به عنوان مداخله در امور داخلی افغانستان ارزیابی می کند. از دیدگاه این کارشناس روس، ادعای اخیر طالبان بی پایه و اساس است. با پایان سفر پرسر و صدای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان و خروج از این جزیره خودگردان، ارتش چین رزمایش خود را در اطراف تایوان دنبال می کند. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در اقدامی جنجالی و تنش‌زا برای منطقه شب گذشته وارد تایوان شده بود، بعد از دیدار با مقامات این جزیره عصر روز چهارشنبه به وقت محلی تایوان را به مقصد کره جنوبی ترک کرد. اما به نظر می‌رسد پایان این سفر نقطه شروعی برای تشدید تنش‌ها میان پکن و واشنگتن باشد.
سفر پلوسی به تایوان چالش علنی برای چین است و مردم چین هرگز آن را قبول نمی‌کنند.
این مقام آمریکایی با دلایل خودخواهانه هنجارهای بین‌المللی را نادیده گرفت.
دولت چین هشدار داده است مسئولیت سفر پلوسی به تایوان بر عهده آمریکا خواهد بود و باید بهای آن را بپردازد.
آمریکا قطعاً مسئول پیامدهای این سفر خواهد بود و باید بهای نقض حاکمیت و امنیت چین را بپردازد.
وانگی مشاور دولتی و وزیر امور خارجه چین گفته است نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با بی‌توجهی به نمایندگی‌های رسمی چین با گستاخی سفر خود را از منطقه تایوان چین ادامه داد.
این اقدام به طور جدی اصل چین واحد را نقض می‌کند. این اقدام علاوه بر نقض حاکمیت چین به تحریکات سیاسی دامن می‌زند که خشم شدید مردم چین و مخالفت گسترده جامعه بین‌المللی را برانگیخته است.
از سوی دیگر دفتر امور تایوان شورای دولتی چین از مجازات ارگان‌های در ارتباط با نیروهای تجدید طلب تایوان خبر داد و همچنین از امروز واردات برخی از محصولات منطقه تایوان متوقف شده است. وزارت بازرگانی چین هم صادرات شن و ماسه به منطقه تایوان را تعلیق کرده است.
این تحریم ها به کشاورزی و صنعت تراشه تایوان که شن و ماسه طبیعی ماده اولیه اونه به شدت آسیب میرسونه.
کنفرانس مشورتی خلق چین هم با صدور بیانیه از ایالات متحده خواسته است تا ضمن پایبندی به تعهدات خود رفت آمدهای سیاسی با منطقه تایوان، مداخلات در امور داخلی چین و ارسال سیگنال‌های اشتباه برای جدایی طلبان تایوان را برای همیشه پایان دهند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
حزب کمونیست تاجیکستان در پی سفر تحریک‌آمیز رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان این اقدام واشنگتن را به شدت محکوم کرد. حزب کمونیست تاجیکستان با انتشار بیانیه با سفر نانسی پلوسی به تایوان و واکنش نشان داد. در این بیانیه تاکید شده است که این اقدام آمریکا کاملا تحریک آمیز و به منظور ممانعت از رشد و پیشرفت چین انجام شده است. حزب کمونیست تاجیکستان سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را مداخله در امور داخلی چین ارزیابی کرد. در ادامه بیانیه آمده است از این رو چین حق دارد از تمامیت ارضی خیش در برابر اقدامات آمریکا دفاع کند. حزب کمونیست تاجیکستان با محکوم کردن اقدامات آمریکا که سیاست مداخله در امور کشورهای مستقل را در دستور کار دارد، از واشنگتن خواسته است که با واقعیت سیاسی نو در جهان که در آن جای برای توسعه طلبی های این کشور وجود ندارد کنار بیاید. دولت ترکیه در 7 ماه گذشته افزون بر 59,000 مهاجر غیرقانونی را اخراج کرده است. گزارش همکار ما در این زمینه.
اینجا یکی از محله های آنکارا، پایتخت ترکیه. چند ماه پیش درگیری ساکنین محله با مهاجرین، تکرار از این دست ماجراها در جاهای مختلف. دلایلی بر خارج شدن مدیریت مهاجرین از کنترل دولت و ایجاد فضای وحشت همراه با نفرت شهروندان ترکیه‌ای علیه مهاجرین. مهاجرینی که تعدادشان بیش از 5 میلیون و بیشتر از اتباع سوریه و افغانستانند حالا در معرض تهدید به اخراجند. تنها در 7 ماه اخیر نزدیک به 60 هزار مهاجر غیرقانونی اخراج شدند. این آمار را وزارت کشور ترکیه اعلام کرده است.
عین زمان
وزیر کشور متولی امور مهاجرین بنا به رویکرد رئیس جمهور که گفته بود به پذیرایی از برادران و خواهران مهاجر ادامه می‌دهیم، اکنون در مزند اتهام مخالفین است.
باید بگویم در 7 ماه نخست سال جاری بیش از 59 هزار مهاجر غیرقانونی اخراج شدند. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 136% افزایش داشته است.
از مشاجره در جلوی ساختمان وزارت کشور تا اظهارات تند سیاسیون و رهبران احزاب مخالف. تمل کاراملاغلو رهبر حزب سعادت معتقد است معضلات مهاجرین سوری تنها از مسیر مذاکرات مستقیم دولت‌های آنکارا و دمشق قابل حل است.
ایشون غریب تره و بونو سویلیه ای.
عجیب است. کار به جای رسیده که دولت ما از رئیس رژیم صهیونیستی در آنکارا پذیرایی میکند، اما حاضر نیست با همسایه من سوریه پای میز مذاکره بنشیند.
از طرفی به نظر میرسد مسئله مهاجرین در واپسین ماهای مانده تا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بیشتر به شکل یک ابزار سیاسی و انتخاباتی نمایان است. در هر صورت چالش مهاجرین به دو قطبی شدن جامعه سیاسی و مردمی ترکیه بیشتر دامن زده، به طوری که سیاستمداران و مردم که اگر سالها پیش حامی مهاجرین بودند، الان زیر سایه مشکلات اجتماعی و اقتصادی نگاهشان طور دیگری است. به گفته کارشناسان نفرتشان بر شفقتشان میچربد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان از صادرات 1,215,000,000 دلار محصولات از این کشور به خارج طی 6 ماه نخست سال جاری خبر داد. شوکت بابازاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که این نشانداد در مقایسه با دوره همانند سال گذشته افزایش 1,600,000 دلاری را نشان می دهد و تاکید کرد که اساس محصولات صادراتی تاجیکستان به خارج طلا، نخ پخته، آلومینی، معادن و فلزات و سیمان می باشد. همچنین طی این مدت صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به خارج 27 میلیون دلار اعلان شد که در مقایسه با دوره همانند سال قبل 15 میلیون دلار بیشتر می باشد. کالاهای محصولات صادراتی تاجیکستان به خارج شامل میوه، سبزیجات و خشکبار در بخش کشاورزی می شود. دو معاهده استرداد مجرمان و همچنین درباره مسائل قضایی در امور کیفری میان ایران و ملایزی امضا شد. گزارش خبرنگار ما از کوالالامپور.
دو معاهده قضایی استرداد مجرمین و همکاری‌های قضایی در امور کیفری پس از چند سال پیگیری مستمر میان ایران و مالزی به امضا رسید. این دو توافقنامه به زبان‌های فارسی، ملایی و انگلیسی درباره همکاری‌های مشترک مقامات قضایی دو کشور که با هدف پیشگیری و مبارزه با جرم از طریق تحقیق و تعقیب مجرمین و ضبط و مصادره عواید حاصل از جرم تنظیم شده.
با تصویب این موافقتنامه در مجلس و اجرای این موافقتنامه ها، ایران و مالزی وارد مرحله جدیدی از توسعه روابط خودشون در دیپلماسی قضایی خواهند شد.
همچنین روند رو به پیشرفت موافقتنامه انتقال زندانیان هم از دیگر خبرهای مهم نشست صمیمانه دبیر کل وزارت کشور و دادستان کل مالزی با سفیر کشورمان بود.
فکر میکنید که کی محقق بشه؟ چون به هر حال خیلی از خانواده‌ها چشم انتظار هستن.
بحث موافقتنامه انتقال محکومین خب یه سری مسائل فنی و پیچیدگی حقوقی خودشو داره، ولی پیشنویس موافقتنامه مبادله شده. فکر میکنم با اولین سفر هیئت کارشناسی که انجام بشه ما بتونیم در واقع مذاکرات رو به سرانجام برسونیم.
اما این دو معاهده امضا شده استرداد مجرمین و معاضدت قضایی نیز به زودی قرار در دو پارلمان مالزی و ایران تصویب و در نهایت با ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و قضایی دو کشور عملیاتی بشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، پوتراجایا، مالزی.
عضو بلندپایه تیم مذاکره کننده ایران و مسئول هماهنگ کننده برجام دیدار و گفتگو کردند. علی باقری کنی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، ظهر روز پنجشنبه با انریک مارو، مسئول هماهنگ کننده برجام در وین دیدار و درباره دور نو مذاکرات تبادل نظر کرد. مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایران پیش از این هم با هیئت روسیه دیدار و گفتگو کردند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به ریاست علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران جهت ادامه مذاکرات رفع تحریم های ظالمانه آمریکا صبح پنجشنبه وارد وین پایتخت آفستریا شد. مذاکرات با محوریت رفع تحریم های ظالمانه و غیرقانونی ضد جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتکارهای تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت هایی را تجربه کرده، اما سستی دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و ادامه کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهای در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده است، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. یاران همراه، در ادامه با خبرهای ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. مسابقات بین المللی تنیس نوجوانان جام ریاست جمهوری تاجیکستان در حال برگزاری است. این رقابت ها که از 1 آگوست در زمین تنیس اختصاصی شهر دوشنبه آغاز شده است، 5 روز ادامه دارد. ورزشکاران از 7 کشور تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، پاکستان و شوئیسیا در این مسابقات حضور دارند. رقابت های بین المللی تنیس رده سنی نوجوانان جام ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 2021 در تقویم رویدادهای رسمی فدراسیون بین المللی تنیس ثبت شد. ترکیب اعضای تیم المپیک تاجیکستان برای حضور در 5th دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مشخص شد. 5th دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از 9 تا 18 آگوست در شهر قونیه ترکیه برگزار می شود. پیش بینی می شود 3000 ورزشکار از 57 کشور عضو فدراسیون ورزش های همبستگی اسلامی در این بازی ها شرکت کنند. تیم المپی تاجیکستان متشکل از 64 نفر به قونیه اعزام خواهد شد. این رقابت ها در 20 رشته ورزشی، دو میدانی، تیراندازی با کمان، بسکتبال، دوچرخه سواری، شمشیر بازی، فوتبال، گیمناستیک، هندبال، جودو، کاراته، کیک کاسینگ، تیراندازی، شنا، تنیس، تکواندو، والیبال و همچنین وزنه برداری برگزار خواهد شد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، در ادامه گزارش ویژه را میشنوید از همکارم آقای خلیلی درباره هشدار چین به آمریکا و گام‌های عملی برای تنبیه تایوان.
وزارت امور خارجه چین با احضار سفیر آمریکا در پکین مراتب اعتراض خود را به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان به وی اعلام کرد. جی فانگ معاون وزیر امور خارجه چین خطاب به نیکولاس برنز سفر نانسی پلوسی به تایوان را نقض توافق پکین و واشنگتن در مورد چینی واحد دانست. این سفر که بدون توجه به هشدارهای شدید چین در مورد عواقب آن صورت گرفت، منجر به تشدید تنش سیاسی میان آمریکا و چین شده است. در مورد دلایل سفر پلوسی به تایوان چند نکته قابل توجه است. اول اینکه دموکرات ها به دنبال تقویت جایگاه خود در انتخابات آینده میان دوره‌ای مجلس نمایندگان آمریکا هستند، از این رو میکوشند به هر بهای از سیاست های ضد چینی خود بهره برداری تبلیغاتی کنند. دوم اینکه حضور جناح استقلال طلب تایوان در حکومت این جزیره فرصت مناسب را برای چین آزاری واشنگتن فراهم کرده است. وو چیان سخنگوی وزارت دفاع چین از عواقب سفر پلوسی به تایوان هشدار داده گفت:
چین بارها در مورد عواقب جدی سفر پلوسی به تایوان هشدار داده و او با آنکه در جریان این هشدارها بود باز هم برای ایجاد بحران به تایوان سفر کرده که این سفر ناقض اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و امریکا است و به اساس روابط سیاسی چین و امریکا لطمه سنگینی وارد کرده و روابط دو کشور و ارتش‌های دو کشور را نیز برهم زده است.
تنگ جیان کوان، کارشناس مسائل بین المللی، در این باره میگوید اهداف سفر پلوسی به تایوان سیاسی و شخصی است، زیرا سابقه فعالیت‌های وی نشان می‌دهد برای کسب رأی با مسائل حساس و خطرناک بازی کرده است. این در حال است که سفر پلوسی به تایوان برای صلح و ثبات در روابط پکین و واشنگتن مناسب نیست. از دلایل نگرانی فزاینده چین در مورد سیاست های آمریکا در قبال تایوان که با سفر پلوسی به تایوان در حال ابهام زدایی راه برده است، موارد زیر قابل اشاره است. اول اینکه جناح استقلال طلب حاکم در تایوان اعلام استقلال کند که چین را ناچار به واکنش نظامی خواهد کرد. دوم اینکه سفر به تایوان در بالاترین سطح سیاسی و قانونگذاری آمریکا نه تنها حمایت آشکار از استقلال طلبی جزیره تایوان است، بلکه میتواند زمینه و بستر لازم را برای تکرار آن از سوی سایر کشورها فراهم نماید. سوم اینکه ناتوانی چین در اداره امور تایوان میتواند جزایر مانند هنگ کنگ و مکاو را نیز برای جدایی از سرزمین مادری تحریک کند. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در این باره میگوید آمریکا نباید پیامدهای سیاسی تقابل بی‌پایان با چین را نادیده بگیرد، زیرا ادامه روابط پرپیچ و خم میان دو طرف میتواند به یک درگیری جهانی تبدیل شود. آقای دکتر مهدی خورسند، کارشناس مسائل بین الملل، درباره سیاست اختلاف افکنانه آمریکا و عدم توجه این کشور به تهدیدهای چین در خصوص تایوان گفت:
در راستای تحرکاتی بودش که آمریکایی ها در ماه و سالهای اخیر علیه قدرت های نظور دنیا به خصوص چینی ها دنبال میکردن. یک نکته بسیار مهمی که وجود داشت از ماه و سالهای گذشته، سفر نمایندگان حالا کنگره و مجلس آمریکا به تایوان داشت اتفاق می افتاد و برخلاف اون چیزی که دستگاه دیپلماسی آمریکایی‌ها اعلام می‌کردند که ما حامی راهبرد چین واحد هستیم، یعنی عملا استقلال تایوان را حمایت نمی‌کنیم، اما سفرهای به این شکل بدون هماهنگی با چینی‌ها و در مخالفت با چینی‌ها روبرو می‌شد و این سفرها انجام می‌گرفت، در راستای ادامه فشار بر چینی‌ها تحلیل می‌شود تا جایی که چینی‌ها بتوانند این فشارها منجر به عقب‌گرد چینی‌ها از پیشرفت‌ها در حوزه‌های مختلفی که علیه آمریکایی‌ها در صحنه روابط بین‌الملل اینها در پیش گرفته‌اند بشه و یک دغدغه امنیتی و ثبات ژئوپلیتیکی برای کشور چین ایجاد بکنه. چینی‌ها در پس ذهن خودشون به دلیل اون رقابت هژمونیکی که با آمریکایی‌ها دارن و به دلیل اون سرخوردگی‌های سنتی گذشته‌ای که از غربی‌ها داشتن، به دلیل اون جنگ‌های جهانی و اون کشتارهای وسیعی که غربی‌ها علیه چینی‌ها رقم زدن، به دلیل اون جنگ‌هایی که در دو سده گذشته از سوی انگلستان و جامعه غربی بر چین تحمیل شده و جغرافیای چون هنگ کنگ و تایوان از چینی‌ها جدا شده بود، اینها برای اینکه بتوانند نشان بدهند که ابرقدرتی اینها تنها به قدرت اقتصادی ختم نمی‌شود و در زمینه نظامی و راهبردی هم اینها دارای ارزش و جایگاه ابرقدرتی هستند، انتظار این هستش که چینی‌ها نسبت به این تحرکات در این سطح رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در تایوان حضور پیدا میکنه، در این برهه کنونی که حالا بسیاری از نهادهای بین‌المللی مالی دارن اعلام میکنن که چینی‌ها در آستانه ابرقدرت شدن اقتصادی هستن، انتظار این بود که چینی‌ها واکنش تندتری نشان بدهند، اما شاید اون نگاهی که چین دارد. البته باید منتظر روزهای آینده هم باشیم. رزمایش چین که حالا آغاز شده و مقدماتش آغاز شده، باید ببینیم منجر به چه اتفاقی می شود. شاید چین منتظر هستش که خانم پلوسی از تایوان خارج بشه و بتونه با یک عملیات نظامی الحاق بکنه تایوان رو و خودش رو درگیر مستقیم با آمریکا نکنه. اما ماهیت این تهدیدهای نظامی و این جنگ نظامی که حالا در پس ذهن چینی ها میگذره کاملا ماهیت هژمونیک داره و چینی ها برای خودشون لباس و بدای هژمونیک دوختن و اگر در این فضا نتوانند اقدام عملیاتی مناسبی انجام بدن، قاعدتا قافیه رو به آمریکایی ها برای حداقل 2 دهه یعنی 20 سال خواهند باخت. و آمریکایی ها من اعتقاد دارم که شاید از خاکستر اتفاقاتی که در بین روسیه و اوکراین و چین و تایوان رخ خواهد داد، به نظر من خواهند برخاست و همچنان این نظام تک‌قطبی شاید برای یک دوره 20 ساله دیگر تمدید بشود که خیلی مورد خاص این قدرت‌های نوظهوری چون ایران، روسیه و چین نیست. و انتظار این هستش که اقدام عملیاتی تر صورت بگیره که باید عرض بکنم ما در روزهای آینده هم باید منتظر بشینیم ببینیم که بازمایش چین در دریای چین جنوبی و در تنگه تایوان به کجا
میرسه. به هر حال اگرچه کافی سفید کوشید با شبانه دانستن سفر پلوسی به تایوان به گونه آن را توجیه و از شدت خشم چین بکاهد، اما چین با پیامدهای داخلی و خارجی این سفر کاملا آگاه است و میداند واشنگتن چی اهدافی شومی را پشت پرده این سفر دنبال میکند. به همین دلیل خشم خود را متوجه تایوان نیز کرده و با تحریم صادرات ریگ و قوم و توقف خرید محصولات دریایی از این جزیره گام های عملی خود را برای تنبیه تایوان برداشت و قطعا در مورد امریکا نیز واکنش چین محدود به احضار سفیر این کشور در تایوان نخواهد بود.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. بررسی راه های تقویت همکاری های لهستان و تاجیکستان، صادرات 1,215,000,000 دلاری محصولات از تاجیکستان طی 6 ماه این سال، و برگزاری مراسم آغاز مسابقات تنیس جام ریاست جمهوری تاجیکستان. تشکر داریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که ما را همراهی فرمودید در بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریانی شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ها و آقایان شنونده برنامه جریان شوم. گروه های تروریستی موجود در منطقه از تعداد بسیار بالایی برخوردار هستند. در این برنامه سعی میکنیم برخی از گروه های فعال در این عرصه تروریستی رو خدمتتون معرفی کنیم. گروه ابو سیاف در فیلیپین. این گروه ارتباط نزدیکی با القاعده دارد، اما بنابر برخی اخبار منتشر شده از عناصر وابسته به این گروه، تعدادی از افراد آن از القاعده منشعب شده و حمایت خود را از داعش اعلام کرده. احرار الشام در سوریه. این گروه از ادغام چند گروه تروریستی در اواخر سال 2011 شکل گرفته و فعالیت‌های خود را در استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه آغاز کرد. جیش الاسلام. این گروه نیز از ادغام گروه‌های مختلف تروریستی در سوریه پدید آمده و به صورت گسترده تحت حمایت همه جانبه عربستان سعودی قرار دارد. لواء التوحید. این گروه از اولین گروه‌های مخالف دولت سوریه است. از ادغام چند گروه دیگر شکل گرفته و مقر فعالیت آنها طی سال‌های گذشته شهر حلب بوده و بنابر اعلام مؤسسان، هدف از تشکیل این گروه ایجاد دولت اسلامی معتدل در سوریه بوده است. ائتلاف جبهه اسلامی. این گروه نیز با ادغام چندین گروه کوچک دیگر تشکیل شده و با حمایت ترکیه و قطر و برخی کشورهای عربی مدیریت می شود. جبهه اسلامی سوریه. این گروه طی سالهای بحران در سوریه فعالیت‌های خود را در استانهای ادلب، حما و عرقه گسترش داده بود. فرماندهی این گروه بر عهده حسن عبود قرار دارد. بنابر اعلام ابو مصطفی، مسئول رسانه‌ای این گروه تروریستی، تمام جنگجویان آن از اتباع سوری هستند. گروه خراسان. این گروه به رهبری محسن الفضلی متشکل از برخی افراد القاعده است که پیش از این در شهر حلب علیه دولت مبارزه می‌کردند. جماعت اسلامی اندونزی. این گروه در سال 1973 تشکیل شد. رهبر کنونی آن ابوبکر بشیر است. این حزب با القاعده ارتباط نزدیکی دارد، اما برخی عناصر آن با داعش و ابوبکر البغدادی بیعت کرده بودند. حرکت فجر الشامل اسلامیه. این گروه از اتباع تندروی سوری هستند که در عراق نیز سابقه فعالیت‌های تروریستی داشتند. حزب اسلامی ترکستان شرقی. این حزب از گروه‌های تروریستی فعال در چین و کشورهای آسیای میانه تشکیل شده است. عناصر این گروه تروریستی با داعش و القاعده و جبهه النصره ارتباط نزدیکی دارند. آنها از طریق چین به ترکیه منتقل می شوند و پس از آموزش در پادگان‌های نظامی ترکیه به مبارزه در سوریه مشغول می شوند. بوکو حرام در نیجریه. بوکو حرام در سال 2002 توسط محمد یوسف بنیان گذاری شد. فعالیت اصلی آن دشمنی و مبارزه با گروه‌های اسلامگرا در منطقه است. این گروه نیز حمایت خود را از داعش اعلام کرده است. سازمان القاعده در مراکش. بیشتر فعالیت‌های این گروه در الجزایر است و سال 2006 تا کنون وابسته به سازمان جهانی القاعده شده است. جنبش توحید و جهاد. این گروه بیشترین نفوذ را در مالی و غرب آفریقا دارد. توحید و جهاد در سال 2011 به وجود آمده و در بخش‌های گسترده‌ای از شمال مالی تسلط پیدا کرد. سازمان مجاهدین عرب چچن. مؤسس این گروه امیر خطاب بود و طبق آخرین اطلاعات فرمانده آن بر عهده ابوالولید عبدالعزیز القامدی است. جنبش اسلامی اویگورها. این گروه در استان سینکیانگ چین گسترش دارد. جیش المهاجرین و الانصار. مؤسس این گروه عمر شیشانی است و مرکب از عناصر چچنی حاضر در جنگ سوریه است. این گروه در سال 2013 با داعش بیعت کرد. عمر شیشانی در سال 2016 در استان صلاح الدین عراق به هلاکت رسید. عزیزان سپاسگزاری میکنم از یکایک شما که به این برنامه گوش دادید. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا حافظ و نگهدارتون.
دوستان گرامی برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام از خراسان و از یزد و تهران، سلام از دماوند و البرز و گیلان، سلام از بخارا، سمرقند و خوجند، سلام از هرات و زبلخ و بدخشان، به سامع دو سوی دریای آمو، به یاران ما در دلی تاجیکستان. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز میبخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
همراهان گرامی، با عرض تسلیت ایام دهه ماه محرم به همه مسلمانان و آزادگان جهان، یادآور می‌شویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش می‌شود و شما می‌توانید با شماره +98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه‌های ما واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید. عزیزان همراه، خانم زینب روز فعال اجتماعی افغانستان درباره چیزهای کمیاب صحبت میکند که فقط در ایران فراوان پیدا میشود.
سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و زندگی به کامتون باشه. من امروز میخوام 5 تا چیزی رو بگم که فقط تو ایران میتونیم پیدا کنیم. البته جاهای دیگر میتونیم پیدا کنیم اما تو ایران زیاده، و این که خب این باعث تعجب من اول شده بود، ولی خب وقتی که زیاد تو ایران بمونین عادت میکنین. اینو بهتون بگم که ایران یک کشور واقعا شگفت انگیزه، با یه پیشینه و تاریخ شگفت انگیز و اینکه با مردم شگفت انگیز و مهمان نواز، و البته مردم ایران واقعا مردم مهربون و خوبی هستن، یعنی مردم خونگرمی هستن. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم درباره خوراکیه. شما خودتون میدونید که تو ایران خیلی خوراکی هایی هستن که شاید حتی اسمش هم نشنیده باشین، البته کسایی که خارج از ایرانن. و اینکه اولین چیزی که میخوام بهتون بگم که توی ایران زیاد وجود داره خاویاره. خاویار میدونید که ایران یکی از بزرگترین تولید کننده های خاویاره و صادر کننده خاویار. و اینکه البته عجیب اینجاست که خاویار توی ایران خیلی گرونه، با وجود اینکه زیاده توی ایران ولی گرونه، ولی این باعث نشده که خانواده های ایرانی از آوردن خاویار سر سفرهشون اجتناب کنن، و همچنان اکثر خانواده های ایرانی از خاویار همیشه استفاده میکنن. حالا برای این معنی داستان بگم، باز این داستان گویی من شروع شد. ما یکی از همسایه هم بود، حالا این هم موقعی بود که دم عید بود و همه میرفتن برای خرید عید، و اینکه مادرم به اون همسایه‌مون گفت، به اون خانم گفتش که آره برای خرید عید چیا خریدی؟ میام گفت آره اصلا نرفتم خاویار بخرم، فکر نکنم امسال بخرم، خیلی گرونه. و فرداش دیدیم با کلی خاویار تو دستش اومد. بعد مامانم میگه تو گفتی نمیخری؟ گفت آخه نمیشه که، حالا درسته گرونه ولی زشت نیست آدم خاویار سر سفرش نباشه. اما با تعجب از این همه، از این حجم تناقض. و خب حالا بحث خوراکی شد، میدونید که زعفران، البته زعفران اینو ادویه است، زعفران توی ایران خیلی بازم مهمه. خودتون میدونید که ایران 90% زعفران جهانو توی خودش داره و اینکه این واقعا عالیه و این باعث شده که سر سفره هر ایرانی این زعفران هم باشه. البته از زعفران برای غذاشون استفاده میکنن. توی کشور من، تو منطقه‌ای که ما زندگی میکردیم، از زعفران خیلی کم استفاده میکردیم. حالا به خاطر اینکه توی اکثر غذاهامون البته نیازی هم نبود، یعنی غذاهای درست میکردیم که نیازی هم نبود زعفران بزنیم، ولی حالا اون غذاهایی هم که درست میکردیم که نیاز به زعفران داشت، اکثرا از زعفران استفاده نمیکردیم. ولی اومدیم ایران، دیدیم خیلی فراوونه و همه جا یافت میشه و اینم واقعا عالی بود. و یه چیز دیگه، یه خوراکی هست به اسم لواشک. اینو خیلی ها حتی اسمش هم نشنیدن و نمیدونن چیه. البته منم نمیتونم الان بعد با رسمش یک توضیح بدم که چیه. شما اگه مثلا درباره لواشک، حالا اگه سرچ کنین که ببینید نظر خارجی درباره لواشک چیه، اکثرا خارجی و منظور کسانی که خارج از ایران هستن و ایرانی نیستن، حالا فرق نداره کشورهای آسیایی یا کشورهای اروپایی یا آمریکایی، شما میبینید که هیچ آشنایی با لواشک نداره. البته لواشک رو ایران صادر میکنه به خیلی از کشورها، ولی بازم بسیار از مردم، مخصوصا بچه‌ها، اصلا نمیدونن لواشک چی هست، چه خوراکی هستش. من خودم هم تا قبل از اینکه بیام ایران واقعا نمیدونستم چی هستش. و اینکه شما میدونید، داشتم میگفتم اگه سرچ کنید